أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على اکرمنا به نور الفهم و افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام عن ابیه قال اوحى الله تبارک و تعالی الى موسی لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة المال تنسى الذنوب وترك ذكري يقسي القلوب. این روایت در خصال شیخ صدوق باب اثنین خصلت های دوگانه که از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که امام صادق حدیث 125 امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل کردند که خداوند به موسی وحی فرستاد اوحى الله تبارک و تعالی الی موسی، به موسی وحی کرد که لا تفرح به کثرت المال، به بسیاری مال خوشنود نباش، خوشحال نباش، مست شادی نباش زیادی مال. اگر مالت زیاد شد خیلی خوشحال و سرمست از مال و شادی مال نباش. ولا تدع ذکری علی کل حال، و یاد مرا در هیچ حالی رها نکن. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِ الذُّنُوبِ، مال زیاد گناهان را به فراموشی می سپارد. انسان وقتی مالش زیاد شد مشغول به مال میشه، سرگرم به مال و از گناه غافل میشه. و ترکو ذکری یقسی القلوب، یا فإن ترک ذکری یقسی القلوب، عطف به کسرت میشه اسم إن ترک ذکری یقسی القلوب، ترک یاد من دلها را سخت میکنه. پس در این روایت به ما دو تا پیام رسونده، دو تا پیام داره. یکی این که زیادی مال نوعاً در انسان‌ها غفلت ایجاد می‌کنه. حالا ممکن هست یکی غافل نشه، اما در نوع انسان‌ها کثرت مال غفلت ایجاد می‌کنه. وقتی مال زیاد شد انسان سرگرم مال، برای حفظ مالش، برای اضافه کردن مالش، برای مصرف مال در مصارف مختلف از جمله نیازهای خودش، از جمله لذائذ و خوشیها، برای رسیدن به خوشیها، اینها آفاته. یعنی مال یک آفاتی داره، عمده آفت ایجاد غفلت انسان خاطر کثرت مال، چون انسان ضعیفه، ظرفیتش کمه، لذا دچار غفلت میشه. غفلت که شد بالاخره این ام المفاسده. و همچنین ترک یاد خدا قلب را قسی می کند، سنگ و سنگ و سفت می کند. قلب قسی هم عاقبتش آتش دوزخه. بنابراین از خدا باید بخواهیم که مالی به ما بده که غافل نشیم، غفلت زا نباشیم، و همچنین دوام ذکر. این دو از صفاتی است که باید در نظر گرفت. البته در مورد مال یک اندیشه این هست که ما از مال پرهیز کنیم. اینو به تصور این که زهد هست و باید از مال پرهیز کرد، از کسب مال و تلاش و سعی انسان رو باز داشته، شاید منشأش تفکر یهودی باشه و هر کس که تلاش بکنه برای مال دنیا، این متهم میشه به مالندوزی و حرص و طمع، در حالی که این طمع و حرص نیست. اگر مال ایدئال باشه و هدف غایی باشه، این مذمومه. به هر حال این روایت در کتاب شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق، روایت صدوق 25، این باب الاستن مراجعه بفرمایید. خب اما در مورد قسم غیر کافر، غیر مسلمان یعنی کافر، قسم به اسم الله آیا نافذ هست یا نافذ نیست و وظیفه چیه؟ قاضی باید چه کار بکنه؟ گفتیم وجه سوم وجهی است که بعضی از افاضل در شرح تحریر الوسیله تقویت کرده و فرمودن که قسم از منکر به مدعی رد شود، چون منکر انکار مبدع رو هم کرده، یعنی کافر. منکری که در دعوا منکر است کافره، بنابراین خدا رو قبول نکرده، پس نمیتواند قسم بخوره. و این شخص چون متمکن از حلف نیست و حلف او کلا حلفه، از این جهت قاضی این قسم را به مدعی رد کند، مانند ناکل، کسی که نکول کرده از قسم، قاضی قسم را به مدعی رد میکند. اشکال این نظر این است که رد قسم از منکر به مدعی نیاز به دلیل داره و ما در اینجا دلیلی نداریم بر رد قسم منکر به مدعی. دلیل در دو مورد هست. مورد اول جایی که خود منکر قسم را رد می کند، که روایات ناظر به این مورد و صراحت داره، ادله دلالت میکند بر این که منکر میتواند قسم را به مدعی رد کند. مورد دوم نکول منکره. اگر منکر از قسم خوردن نکول کرد، نه قسم رو رد کرده نه حاضر هست به قسم خوردن. در اینجا هم قبلا گفتیم حاکم می تواند قسم را به مدعی رد کند، اما در غیر این دو مورد دلیلی نیست. وقتی دست ما از دلیل کوتاه هست، سراغ اصل میریم. اصل در اینجا چیه؟ اصل عدم نفوذ قسم جناب مدعی یا از عدم جواز رد حلف به مدعی. شک داریم آیا در چنین موردی که منکر کافر است جایز است رد این قسم منکر به مدعی از عدم جوازه؟ شک داریم آیا قسم این آقای مدعی نافذ است از عدم نفوذه؟
بله.
حرف ما اینه که در جایی که مدعی قسم میخوره کدوم موارده؟ موارد متعددیست. این موارد از طرف شارع بیان شده. مثلا اگر مدعی یک شاهد داره، گفتن در کنارش قسم میخوره، این قسم بهش این شهادت شاهد اضافه میشه. یا مثل این که مدعی علیه میت ادعا کرده، اضافه بر بینه، جناب مدعی باید قسم هم بخوره. یکی از موارد این است که خود آقای منکر قسم رو به جناب مدعی رد بکنه، این قسم حقی است برای منکر، از حق خودش گذشت، این حق رو به مدعی رد کرد، مدعی قسم بخور. اگر مدعی قسم خورد حق مدعی ثابت میشه، اگر مدعی قسم نخورد ساقط هست، دعوا مختومه میشه. یکی از موارد این است که نه قسم رو رد میکنه نه خودش قسم میخوره، لالمونی گرفته. خلاصه این آقا میشه ناکر، نکول میکنه از قسم. اینجا چیکار کنیم؟ آیا به صرف نکول محکوم میشه یا قسم را به مدعی رد کنیم؟ اینجا رد قسم به امر خود حاکم خواهد بود. ما قبلا گفتیم که قسم رو به مدعی رد میکنه. حالا این آقای منکر کافره، درست؟ بحث ما اینه، این کافر است، آیا خودش قسم بخوره؟ خب این که خدای رو قبول نکرده که قسم بخوره، البته یک قول این است که خودش قسم بخوره، و اتفاقا در قانون آیین دادرسی مدنی ما هم ذکر شده، تصریح شده در ماده 281 که منکر باید قسم بخوره، چه مسلمان چه غیر مسلمان. طبق این قانون باید منکر قسم بخوره، کافر هم هست قسم میخوره. اما این بزرگواری که فرموده از رد بشود، حرفش اینه در شرح تحریر الوسیله، این آقایی که خدا را قبول نکرده و اعتقادی به مبدع ندارد، حلف او که طریق الالواقع نیست، اماره کاشف زن نیست از واقع. آقایی که خدایی را قبول نکرده، خدای ما را نمیپذیره، قسم او که کاشف زنی از واقع نیست. فرض کنید یک مسلمانی علیه یک یک هندوی گاوپرستی شکایت کرده، هندویی که خدا رو قبول نکرده، یا یک کمونیستی که در روستاهای روسیه یا چین که اصلا خدا رو نمیشناسه، یا یک بودا که در شرق آسیای شرقی اصلا خدا رو قبول نکرده. حالا ما این منکری که خدا رو نمیشناسد به خدا قسم بدیم اصلا خدا رو قبول نکردیم، مثل این که شما مسلمان رو به یک گاوی قسم بدید، آفرض کنید که اگر یک مدعی گاوپرست بود، فرض ما از این هندوهای گاوپرست بود، منکر مسلمان، اگر این منکر مسلمان به گاو مقدس اون هندو قسم بخوره، آیا برای شمای قاضی زن حاصل می شود که این شخص درست گفته؟ یعنی با این قسم یک کشف زنی از واقع حاصل میشه؟ قطعاً همچین کشفی نیست، در اماره جهت کاشفیت از واقع لحاظ شد، در منات دلیلیت و طریقیت اماره کشف زنی ملحوظه. بنابراین اگر کشف زنی نباشد اماره نیست. حلف مثل اقرار، مثل بیانه، از اماراته، بنابراین منصرف است به غیر کافر.
معنی
ببینید در سیره عقلا این هست که در بین عقلا در جوامع انسانی به آنچه که اعتقاد دارن و محترم می شمارن قسم می کنن برای اثبات حرف خودشون. این سیره رو شارع تأیید کرده، البته کار شارع تأسیسیه ولی اصل سیره رو پذیرفته، مثل سیره عقلا بر قبول خبر واحد، سیره عقلا بر پذیرش نظر کارشناس، اینا رو هم شارع تأیید کرده، منتها امر شارع تأسیسی است نه امضایی. اون بیانی که قبلا عرض شد، شکی نیست که حلف اصل عملی نیست، به عبارت دیگر اصل تعبدی نیست که عقلا تعبدن قبول بکنن، تعبدی نیست بین عقلا که تعبدی نیست، همیشه در حلف به خاطر این که حالف اعتقاد به قداست و حرمت یک چیزی داره و به اون خاطر سعی میکنه که مخالف واقع نگه و به همین دلیل مخاطب احتمال قوی میده این آقا درست میگه، کسی که اعتقاد به یک چیزی داشت به حرمت اون نمیاد دروغ بگه، اونو واسطه قرار داده برای اثبات حرف خودش. این یک سیره عقلاست دیگه، امر عقلایی است، در عقلا این بنا و سیره هست. شارع هم این امر رو قبول کرده منتها به شروطی که این حلف به الله باشد. بنابراین حلف به غیر الله و غیر صفات مختصه نافذ نخواهد بود. این حلف به الله آیا برای هر انسانی نافذه؟ مثلا فرض کنید یک آقایی که کره زمین الان غیر مسلم زیاد داره دیگه، 500 میلیون جمعیت، انسان‌ها بودایی‌اند در شرق آسیا، حدود نزدیک 2 میلیارد اصلا خدا قبول ندارن، کمونیستن، لائیکن، نمیدونم در مثل روسیه امروز، در چین، در هندوستان خدای رو قبول ندارن، یا خدایی که خدا نیست مثل بت و نمیدونم گاو و از این چیزا رو، ستاره ها و اینها رو میپرستن. خب این افرادی که بیش از موحدین هستن، حالا اهل کتاب هم که خدا رو قبول دارن، خدای دارای شریک رو قبول کردن مثل نصارا و مجوس و یهود، اونا خدا رو قبول کردن اما در کنار خدا خدای دیگری رو هم پذیرفتن. حالا در مورد اهل کتاب و حالا عرض میکنیم اونها رو میشه به خدا قسم داد چون خدا رو قبول کردن، اما در مورد غیر اهل کتاب مثل این افرادی که عرض شد، اینهایی که خدا رو قبول نکردن، شما اینها رو قسم میدی به چه چیزی؟ چیزی که اصلا اعتقادی نداره، اصلا برای او وجود خارجی، نه وجود خارجی قائل است نه قداستی قائل، یک امر عدمی، یک چیز عدمی که نه هست و نه قداستی داره. شما قسم میدی این چه ردعی برای او ایجاد میکنه؟ قسم برای این است که شخص مردوع بشه، چه ردعی ایجاد میکنه؟ از این جهت به نظر مرحوم آیت الله فاضل در اینجا قوی این است که این قسم رو به این آقای مسلمان رد کنید، اون که خدا رو قبول کرده اون قسم بخوره، اگر قسم خورد ادعای او ثابته و اگر قسم نخورد اون ادعای او ساقط خواهد شد. عرض ما این است که رد قسم به مدعی مسلم هم بلا دلیله، به چه دلیل ما این قسم رو به مدعی مسلم رد کنیم؟ چون قسم یک کلفت زایده است. آیا برای اثبات حق مدعی قسم بر او واجب میشه از عدم وجود؟ آیا قسم مدعی در اینجا نافذ است از عدم نفوذ؟ آیا بر قاضی واجب است قسم را رد کند به مدعی از عدم وجوب رد قسم؟ درسته؟ اینو شما روش فکر بکنید. بنابراین ما دلیلی نداریم بر جواز رد یمین منکری که کافر است به مدعی، بله به مدعی مسلم. حالا اگر خود مدعی هم کافر باشه چی؟ اگر مدعی کافر است اینجا هم دیگه رد معنا نداره، اینجا چه کار بکنی؟ پس راه حل ارائه نشده. تحقیق مطلب این است که ما باید بین اقسام کفار تفصیل بدیم، کافر یا خدا رو قبول کرده یعنی قائل به الوهیت هست یا اساساً قائل به الوهیت نیست. اگر قائل به الوهیت هست مثل اهل کتاب، در این صورت قسم اونها نافذه و اونها هم باید به اسم الله یا صفات مختصه قسم بخورند. دلیل ما روایاتی است که در باب 30 و 32 کتاب الایمان ذکر شده که قبلا برخی از این روایات رو خوندیم. در باب 30 روایات مطلق و عام بود، عموم و اطلاق روایات دلالت می کند بر شمول نسبت به اهل کتاب، اعم از یهود و نصارا و مجوس. ضمن این که در باب 32 روایات خاصه‌ای بود که تصریح داشت که این افراد یعنی مجوس و نصارا و یهود هم باید به الله قسم یاد کنند، بنابراین اگر اهل کتاب باشند یا نه اهل کتاب نیستند ولی الوهیت را قبول کردند، مثل بهائیت امروز اهل کتاب نیستند منتها الله را به عنوان معبود پذیرفتند، گرچه در نبوت به مشکل برخوردند. اینها هم چون خدا را قبول دارند به اسم الله باید قسم بخورند. دلیل ما همین روایاتی است که در این دو باب هست، چون در این روایات به صورت عموم و اطلاق قسم به الله نافذ است و غیر الله رد شده، قسم به غیر الله مردود شده است. اما اگر الوهیت را انکار می کنند مثل همین افرادی که در کره زمین امروزه خدا را قبول ندارند، مثل این بودایی ها و لائیک ها و کمونیست ها و امثال اینها، این افراد قسم به الله در محکمه نافذ نیست، برای این که این روایات باب 30 و 32 ناظر است به جواز قسم به اسم الله و رد قسم به غیر اسم الله، و موضوع این روایات در باب 32 اهل کتاب هستند. وقتی که سوال شده که آیا اهل کتاب هم به اسم الله قسم داده بشن، امام فرمود بله اونها هم به اسم الله قسم داده میشن، و موضوع روایات به نص صریح روایات این افراد یعنی این طایفه از کفارند، بنابراین غیر اهل کتاب یعنی غیر کسانی که خدا رو نپذیرفتن یعنی ملحدین منکرین مبدأ موضوع این روایات نیستن، بنابراین دلیلی بر جواز حلف ملحد که منکر مبدأ هست نیست. مؤید عرض ما این است که ملحدی که مبدأ را نپذیرفته است حلف او اماره نیست، چون کاشف ظنی از واقع نیست، در حالی که حلف مثل شهادت بینه و مثل اقرار از امارات و ملاک و منات طریقیت در اماره ایجاد ظن به واقع، ظن به واقع ایجاد نمیشه. از این جهت ما دلیلی بر نفوذ حلف کافر ملحد نه در هیچ روایت و آیه‌ای نداریم، و چون دلیلی نیست بنابراین به اصل مراجعه میکنیم. اصل عدم نفوذ حلف ملحد است به اسم الله. خب حالا اگر مدعی مسلمان و منکر ملحدی است که خدا رو انکار کرده و قسم هم نمیتونه بخوره چون خدایی رو قبول نکرده، اینجا باید چه کار کنیم؟ قاضی اینجا چه راهی داره؟ راهش این است که قاضی دعوا رو متوقف بکنه، موقوف است بر این که یا مدعی بیانه اقامه بکنه، بگرده بیانه پیدا بکنه بیانه بیاره، یا این که این آقای منکر اقرار بکنه یا منکر مسلمان بشه و بعد از هم یاد کنه. پس بنابراین با عدم تمامیت حجت این دعوا متوقف خواهد شد.
جایگاهی بره دست هم چیز نیستن و غیر از اینکه مثلا یه جایی به اولویت هر فرموشه دامنه مدن از قانون آره بشینه که دست هم جایگاهی قرار نمیدن فقط این مسیحی یهودی و مسلمان که دست هم
نیستن. یعنی در دادگاه های کشورهای ملحد
مگه یعنی که این اولویت تا قبول
قسمی نیست در دادگاه
حل مرحوم آقای فاضل
شما استحسان کردید استدلال نکردید. نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمید. شما اگر دلیلی دارید بیارید، اما این که با روی شریعت سازگاره این استحسانه. ببینید اگر منکر بسیار خوب حرف نه اونو هم که این رای هم که ما عرض کردیم با روح شریعت سازگاره. چرا؟ ببینید بسیار خوب، ما که خلاف عدالت فتوا ندادیم که. ببینید منکر کافری است که خدا رو قبول نکرده. اگر قسم بخوره که ظاهر فرمایش مشهور هست، قسم بخوره به چی قسم بخوره؟ مثل این که به سنگ قسم میشه، اون که اعتقادی نداره که، چیزی کشف نمیشه. و موضوع روایات قسم هم کسانی هستن که الوهیت رو پذیرفتن، ازا ما رأی مشروع نمیپذیریم. اگر این قسم این مدعا علی رد بشه به جناب مدعی بشه، دلیل رد بشه، چرا مدعی محکوم بشه و به قسم بشه؟ حقی شما میخواید به مدعی قسم بدی؟ آیا مدعی که حالا ادعای علیه این شخص کرده باید تاوان قسم خوردن خودشو بده؟ شما اونو مجبور میکنه قسم بخوره. به چه دلیلی ما مدعی رو مجبور کنیم؟ آقای مدعی شما باید قسم بخوری تا حقت ثابت بشه. قسم خوردن یک امریست که نیاز به دلیل داره. اگر شما مدعی رو مکلف بکنید، تکلیف به یک کلفت زایده است، دلیلی نداریم. خب این که دلیل نشد، دلیل این است که از طرف شارع دستوری باشه، آیه یا روایتی داریم از منابع فقهی به ما رسیده که این آقای مدعی میتواند قسم بخوره. وقتی شما دلیلی نداری، به چه دلیلی شما این آقا رو به قسم خوردن وادار میکنید؟ بسیار خوب ادعای کرده، در این ادعا باید بیانه اقامه بکنه. اگر بیانه نداشت، منکر قسم میخوره و این منکر تبرئه میشه. درست، منکر تبرئه میشه و دعوا مخدوعه میشه. حالا این منکر ملحد است و مسلمان نیست، قسم بخوره. طبق نظر مشهور این آقای ملحد قسم بخوره، دعوا مختومه بشه و ملحد هم تبرئه بشه و این آقای مدعی دستش به هیچ جای بند نیست. اما ما حرفمون اینه که مختومه نمیشه، همچنان دعوا باشد، متوقف باشه، مسلمان بره دنبال پیدا کردن دلیل، یعنی بیانه پیدا کنه. یا این آقای منکر از انکار خودش دست برداره، اقرار بکنه. اما رد کردن قسم دلیل میخواد، ما دلیلی نداریم، از عدم نفوذ یمین این آقای مدعی است. به چه دلیل شما قسم رو رد بکنی با اینکه دلیلی بر رد نیست؟ اگر این شخص یعنی منکر ناکل باشد بله، اما آیا این منکر را میتوان ناکل قرار داد؟ یعنی صرف عدم امکان یمین او به معنای نکول است؟ این هم قابل اثبات نیست. همچنان که صغیر و صفی در دعوا اگر مدعا علیه واقع شدن قسم اونها نافذ نیست، صرف عدم نفوذ قسم اونها به معنای نکول، معنای نکول نیست. دیروز عرض کردیم کسانی که قسم از آنها متمشی نمی شود سه صورتن، سه قسمن: بعضی تمکن نیست مثل میت و غایب، اصلا تمکن از قسم. بعضی تمکن هست اما شرعا نافذ نیست مثل سفیه و صغیر. بعضی ناکلا نکول میکنن، یعنی تمکن هست شرعا هم نافذ هست خودش قسم نمیخوره، اینو میگیم نکول. این منکر، منکری که ملحد است، از کدام یکی از این اقسامه؟ یکی از این سه قسم باید باشه. اگر نکول باشد حرف شما درسته، ما قسم رو به مدعی رد میکنیم، اما دلیلی نداریم که عدم تمکن این آقای ملحد از یمین همان نکول اوست و این شخص به منزله ناکل است. به چه دلیل؟ احتمال است این شخص منزله صغیر و سفیه باشه، یعنی شک داریم آیا این یمین از او نافذ است از عدد نفوذ، شک داریم آیا میتوانیم این قسم رو به جناب مدعی رد کنیم از عدم جواز رد. اگر دلیل بر جواز رد دارید باید اقامه بکنید. وکیل نمیتونه به جای موکل قسم بخوره، این انشالله بعدن باید بگیم که قسم همیشه از طرف خود شخص هست، یعنی طرف دعواست نه وکیل. وکیل نمیتونه از طرف موکل قسم بخوره. حق چه حق زای؟ حق زای نشده. نه، اونجا مولا علی اگر بحث ولایت بود ولی قسم میخونه. پس شما از وکیل سوال کردید، وکیل غیر از ولی است. نه، ولی از طرف مولا علی میتونه از صغیر قسم میخوره، اما بله، اما وکیل از طرف موکل که نمیتونه قسم بخونه. حالا این بحثی که الان شما سوال کردید از مباحثی است که در آینده انشاءالله باید مطرح کنیم، الان در جای خودش. انشاءالله الله. بله.